أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه اروک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الله تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. در این آیات نورانی اول سوره هود خدای متعال به پیامبر گرامی خطاب فرمودند که این کتابی که بر شما نازل کردیم کتابی است که در یک مرحله همه آیاتش احکام شده، آیات محکماتن، احکمت آیاتو، و سپس تفصیل پیدا کرده. پس گویا دو مرتبه دارد آیات قرآن، یکی مرتبه احکام که شاید همون مرتبه اجمال قرآن به تعبیری هست، و بعد مرتبه تفصیل آیات قرآن که همون حقایق به تفصیل بیان شده. خب این قرآنی که احکمت آیاته، آیاتش تماماً آیات محکماتند و تفصیل اون آیات محکمات هست، این قرآن چیست؟ الله تعبدو الا الله. اون چه در این کتاب مجید هست شاید در همین امر خلاصه بشه، لا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، که این جمله کوتاه چهار نکته درش هست دیگه. یکی غیر خدا رو عبادت نکنید، لا تعبدوا الا الله. دو، خدای متعال رو عبادت بکنید. سوم، بشارت به اون کسانی که فقط خدای متعال رو عبادت میکنن. چهارم، انذار نسبت به اون کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنن. تمام دعوت قرآن خلاصه در همین میشود که لا تعبدوا الا الله. همه دعوت های دیگر تفصیل همین یک دعوته، و شاید مرحله احکام قرآن همین هست و ما بقی تفصیل همین آیه محکمه است، و همه بشارت‌های قرآن هم بشارت در مورد بندگی خداست، در مورد توحید هست. و تمامی انذارهای قرآن هم انذار در مورد عبادت غیر خداست. همه مخاطراتی که قرآن ما رو از او انذار میکنه، اما از عقوبت‌های دنیایی که گریبان انسان‌ها و جوامع رو گرفته و میگیرد و اما از عقوبت‌های در عالم برزخ و قیامت، همه انذارهای قرآن انذار نسبت به همین موضوع است که غیر خدا رو نپرستید. اگر غیر خدا رو پرستیدید، این عقوبت‌ها در اختیار شماست. در دنیا عیشتون عیش زنک می شود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اگر غیر خدا رو پرستیدید، زندگی دنیاتون هم نابسامان میشه، گرفتار به عذابهایی میشوید که اقوام گذشته مبتلا شدند. آخرت هم که در رنج خواهید بود. آیاتی که در مورد جهنم و عقوبت اخروی است، همه به همین یک کلمه برمیگردد. همه عقوبت ها، همه رنج ها، همه سختی ها در پرستش غیر خدای متعال است. به عکس، همه بشارت هایی که انبیا دادن و قرآن مجید میدهد که مهیمن بر همه کتب انبیاست، بشارت در امر توحیده که اگر خدا رو پرستیدید منتظر بشارت ها باشید، منتظر ثواب دنیا و ثواب آخرت، ثواب عاجل و آجل. خب این توحیدی که انبیا ما رو به او دعوت میکنند و همه دعوتشون به او برمیگرده چی هست؟ یعنی عنایت دارید نکته عرض بکنم. اگر دعوت به معاد میشه، اگر دعوت به شرایع میشه، نماز و روزه و حج و جهاد و دعوت به صفات حمیده میشه، اگر ما رو اعراض میدن از محرمات، اگر نهی میکنن ما رو از صفات رذیله، همه اینها برمیگرده به توحید. در غیر از لا تعبدوا الا الله چیز دیگری نیست. همه اینها از فروع و شؤون و تفصیل همین یک کلمه هستن. حالا این توحیدی که قرآن ما رو به او دعوت کرده چیست؟ و شرک و پرستش غیری که قرآن ما رو از او پرهیز داده و نبی اکرم ما رو نسبت به او انذار دادن چیست؟ این توحید در یک قدم، در قدم اول، از خود کلمه لا اله الا الله فهم میشه. این است که الهی جز حضرت حق نیست. اله یعنی چه؟ چرا الهی جز الله تبارک و تعالی نیست؟ چون از نظر قرآن اله اون ذات مقدسی است که دارای همه اسماء حسناست. الله رو قرآن توصیف کرده دیگه که خصوصیات این ذات مقدس چیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. دیده اید آیات قرآن که اسماء حسنای خدا رو، خدای متعال رو توضیح میده و همه تفصیل کلمه الله هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله یعنی که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. الله یعنی کسی که وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. الله یعنی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. الله یعنی و بقیه اوصافی که در قرآن در حضرت حق ذکر شده. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله یعنی، الله یه نام قراردادی نیست. مقام الوهیت یعنی همین مقام. اله اون حقیقتی است که همه این شؤون رو داره. وقتی این شعون رو داره اله عالم است، همه عالم بخواهند یا نخواهند، توان او کرهند، کرهند در مقابل او خاشند، فرمان او رو میبرند، همه ذرات عالم بخواهند یا نخواهند تحت فرمان او هستند. این اله هست که بدیل نداره. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این اله هست که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. حالا یه نکته دیگرم که در قرآن توجه داده شده، در بیانات نورانی معصومین علیهم السلام توجه داده شده، اینه که حالا این خدایی که صاحب همه اسماء حسناست چرا اله باشه؟ اله یعنی اون موجودی که همه در مقابل او تواضع و خشوع میکنن، متعله به او هستن. الله یعنی الذی یتعله الیه کل مخلوق، در تعبیر امام حسن عسکری است که در توحید نقل کرده مرحوم صدوق. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات متعله به او هستن، خاشع در مقابل او هستن. همه عبادات به همین تعلق برمیگرده دیگه. عبادت یعنی او رو اله گرفتن، خشوع و خضوع و تسلیم و تواضع و رضا و توکل و این همه پرستش هم دیگه، صفات بنده این هاست. خب حالا چرا این موجودی که دارای اسماء حسناست، خالق، بارع، رازق، سمیع است، علیم است، حکیم، خبیر، رحمان، رحیم است، همه مهمتر، این دو صفت خیلی مهمند، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمتش عالم رو فرا گرفته، چرا او اله باشه؟ چرا موجودات در مقابل او خضوع و تواضع و خشوع و دلدادگی و تسلیم داشته باشن؟ چرا؟ چون نسبت بین این خدای متعال با مخلوقات چیست؟ او خالق است ما مخلوق، او رازق است ما مرزوق. نسبت این خالق، نسبت این موجودی که همه اسماء حسنا و کمالات رو داره با ما بنده ها چه نسبتی است؟ چه بدانیم چه ندانیم، و مسئله این نیست که ما متوجه باشیم یا نباشیم. این ذات اقدسی که دارای همه اسماء حسنا است، نسبتش با عالم چیست؟ نسبتش با عالم این است که اسماء او همه عالم رو پر کرده، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر. نسبت او با عالم اینه، و به عظمت کلتی ملعت کل شهر. نسبت او با عالم این است که لم یلد. لم یلد یعنی عالم فرزند خدا نیست، خدای متعال فرزند ندارد، چیزی از او صادر نمیشه که از او جدا بشود. در روایات سید الشهدا علیه السلام در توحید صدوق این لم یلد رو توضیح دادن حضرت، این لطیف ترین ایلادها، حتی اگر شعاعی از چشم خارج میشود که مثلا با این شعاع انسان میبیند، اینجور ایلاد و زاد و ولد هم در مورد خدا متعال نیست. عالم مولود خدا نیست، همین است که عالم از خدا جدا نیست. اگر مولود بود، نه مولود از والدش جدا میشه دیگه. عالم مولود خدا نیست، زایده خدا نیست، لم یلد ولم یولد. اینطور نیست یه جایی مخلوقی باشد خدا نباشد. او هست که ما هستیم. و هو معکم اینما کنتم. او با ماست که ما هستیم. اگر او با ما نبود که ما نبودیم که. این الهی که، این اللهی که صاحب این اسماء حسناست، نسبتش با عالم یه چنین نسبتی است. نسبت خالق و مخلوق، نسبت رازق و مرزوق، نسبت عالم و جاهل. اگر میگیم او عالم است، خب العلیم، یعنی بقیه جاهلن. اگر میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، او حی است، یعنی همه میت هست. ما دوتا حی تو عالم نداریم، دوتا حکیم، دوتا قادر، قوی، علیم، مالک، اصلا یکی بیشتر. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الملک قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو فقط اوست. پس بقیه چه کارن؟ بقیه مابقی در عبارات آمده، ملاحظه فرمودید در دعاها خیلی آمده، مکرر آمده. من یه نمونش عرض میکنم، در ادعیه دیگه هم هست، در مناجات مسجد کوفه حضرت ما چه کاریم؟ انت الحی و انا المیت. او حی است ما میت، الان هم او حی است ما میت، ازلا و ابدا او حی است ما میت. نه اینکه ما میت بودیم و تو حی، تو وقتی به ما حیات دادی ما هم میشیم حی. بله، اگر ایلاد بود ما از خدا متولد شده بودیم، خدا یکی ما هم یکی، ولو از او متولد شدیم. حتی دیدید گاهی پدر از دنیا میره فرزند زنده است. اگر رابطه ایلاد بود، بعد از اینکه متولد شدیم انتل حی و انال حی میشدیم شریک خدا. ولی میدونید ازلا و ابدا خدای متعال شریک نداره، انتل حی و انال میت. آدم خوبم که دقت میکنه فطرتش به وضوح میفهمه انتل حی و انال میت. روشن هم هست که ما میتیم. ما چند سباه قبل که این حیاتو نداشتیم، چند سباه دیگه هم نخواهیم داشت. این وسط هم پس ما حی نیستیم، انتل حی و انال میت. الان هم انتل عالم و انال جاهل. ما قبلا هم جاهل بودیم، بعدن هم اگر بمونیم تو این دنیا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. پس الان هم انتل عالم و انال جاهل. ما قبلا هیچی نداشتیم، هممون هم میدونیم هیچ نداشتیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اصلا قابل ذکر نبودیم. میدونید این قبل از مرحله نطفه ها، اون نطفه‌ای که هیچ به حساب نمیاد، لم یکن شیئا مذکورا. بعد اینه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. قبلش اصلا قابل ذکر نبودیم. حالا قبلترش که هیچ. خب ما فقیریم، ما هیچی نداریم، هر چه داریم از غیر میگیریم. فقیر یعنی این دیگه، دائما باید به ما عطا کنه. اگه یه لحظه به ما عطا نکنه ما نداریم. امثل غنی و انال فقیر. الان که خدای متعال به ما این الطاف رو کرده، رحمت شامل حال ما شده، این حقایق رو به ما داده، حالا ما شدیم غنی یا الان هم غنی فقیر هستیم. امثل غنی و انال فقیر، ازلا و ابدا. امثل قوی و انال ضعیف. ما واقعا یه موقع هیچ قوتی نداشتیم، یه خورده تو همین دنیا بمونیم باز پشه رو از خودمون نمیتونیم رد کنیم. پس الان هم این قوت مال ما نیست. انتل قوی و انت ضعیف. الان هم قوت از اوست، ما ضعیفیم. انتل باقی و انت فانی. خدای متعال باقیست، ما فانی. یه لحظه به ما عنایت نکنه ما فانی، الان هم فانی هستیم. اگر باقی هستیم به بقای اوست، به لطف اوست. انتل دائم و انت زائل. پس ببینید، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. شما همتون فقیر و الله هو الغنی الحمید. پس اینم نکته دوم. این اللهی که انبیا آمدن میگن فقط او رو عبادت بکنید، دلدادگیتون، خشوعتون، خضوعتون، تواضعتون در مقابل او باشه، امیدتون به او باشه، توکلتون به او باشه، فقط از او بترسید، فقط به او امیدوار باشید، فقط از او بخواهید. این الله است که صاحب همه این اسماء الحسنا است و ما هم فاقد همه اونها. ازلا و ابدا ما فاقدیم و او واجب. هر چه در ما هست از اوست. نکته سوم، خب این خدایی که همه چیز دارد، الله، الوهیتش ازلا و ابدا بوده و هست و خواهد بود، همه این اسماء حسنا رو داشته و خواهد داشت، این الله ما هم نداریم. خب نداشته باشیم، چرا تواضع کنیم؟ چرا خشوع کنیم؟ چرا سجده کنیم؟ چرا اعلام فقر کنیم؟ چرا بخواهیم؟ ادعا مخل عباده. چرا اعلام افتقار به او کنیم؟ چرا اعلام عجز کنیم؟ چرا اعلام ذلت بکنیم در مقابل او؟ چرا اعلام تواضع بکنیم؟ خود دارد که دارد، به ما چه مربوط؟ دیدید آقا فلان آقا پولش از پارو میره بالا، به من چه؟ چرا من تواضع کنم؟ گوارش باد، حلالش باد. چون من تواضع کنم. به ما همینطور گفتن دیگه، گفتن چشمتون رو از دست همه بردارید. در روایت دیدید فرمود اگر میخواید در نزد دیگران عزیز بشید، در اون چه در نزد اوناست طمع نکنید و الا از عزت میفتید. میخواید درتون طمع نکنن، شما در اونا طمع نکنید. دار مال الحمدلله گوارش بود، ولی نسبت به خدای متعال به عکس فرمود اگر میخواید در نزد خدای متعال عزیز بشید، در اون چه نزد اوست طمع کنید. در وصف اولیاء خدا مثل قمر بنی هاشم آمد الراغب فی ما زهد فیه غیره، اون چه دیگران غافلن زاهدن شما درش رغبت دارید. من از ثواب الجزیل، اون ثوابهایی که نزد خداست دیگران غافلن، شما رغبت دارید، التماس دنبال میکنید، میخواید. و اصلا ما عزتمون تو عالم به اندازه گداییمونه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خب سوال چرا اینجوریه؟ چرا بخواییم؟ نمیخوام. خدای تو داری که داری، الحمدلله، به من چه مربوط؟ غنی هستی که علی عزبالله غنی هستی، باش، عالمی باش، سمیعی باش، حکیمی باش، قادری باش، باقی هستی، به من چه؟ داری که داری. چرا با خدای متعال نمیشه اینجوری تا کرد؟ چون ما در فطرتمون طالب اون اسماء و صفات هست، نمیتونیم نخواهیم. خدا ما رو اینجوری آفریده. اگر یه جوری ما رو آفریده بود که میتونستیم تعزز کنیم، بله، ولی بنده نمیتونه. دعای عرفه رو ملاحظه فرمودید، کیف از تعز و فضل هر کس. خدا من چجوری طلب عزت کنم در مقابل تو؟ تو من رو در ذلت مرتکز کرده. ذلت یعنی چی؟ نسبت به خدای متعال و عبدیم دیگه، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. درسته؟ یا لطیف ارحم عبدک از ذلیل، از ذلیل. همین ما ذلیلیم دیگه در مقابل خدا. حالا بعد عرض میکنم این ذلت عین عزت هست. لذا جمله بعد حضرت اینه، و کیف لا استعز و الیک نسبتن. چجوری خودم رو عزیز ندانم، طلب عزت نکنم، در حالی که منو به خودت نسبت دادی؟ این هیچ وقتی به او همه چیز نسبت داده میشه عزیز. اعتصمت بالله فعززت. عزت معصوم که همه عالم درش نفوذ نمی کنه. همود لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. همه مردم جمع بشن بر عزت امیرالمومنین، بر قدرتش، بر نفوذ ناپذیریش، اثر نمیگذاره. همه پراکنده بشن، ذلیل نمیشه، وحشتی درش پیدا نمیشه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. منو با دشمن تنها بگذارید، یک دنیا دشمن و من یکی، من به حالت تضرع نمیفتم. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت. کسی به خدا معتصم شد عزیز میشه. پس عنایت بکنید. ولی منهای حضرت حق ما همه ذلیلیم دیگه، مخلوق است و ذلت چیزی نداره، مخلوق یعنی هیچ. پس ببینید اینم نکته سوم. اوس الله یعنی صاحب همه اسماء حسنا، همه کمال و جمال از اوست. نسبت او با مخلوق چیست؟ نسبت فاقد و واجد، فقیر و غنی، حی و میت، عالم و جاهل، بشمرید بقیهش، مالک و مملوک. مولای عامره، انت المالک و انا المملوک. مالکیت ازلا از اوست، مملوکیت هم ازلا و ابدا از آن ماست. ما مملوکیم دیگه، هیچ وقت ما مالک نمیشیم. عبد اون کسیست که از خودش خلع مالکیت میکنه. در روایت عنوان بصری دیدید، اول رکن عبودیت خلع مالکیت، انت المالک و انا المملوک. اگر بگی تو مالکی منم مالک، آدم میشه شریک خدا. انت الحی و انا الحی، میشه شریک خدا. عبد وقتی عبد است که خودش شریک خدا نمیبینه. نکته سوم اینه که حالا او دارد، چرا ما دنبال کنیم؟ مگه به ما نگفتن دیگران دارن، شما چشمتون به دست اونا نباشه؟ مخلوق هر چی داره مال خودشه، شما طمع نکنید. چرا؟ نسبت به حضرت حق هم همینطور. تفاوتش اینه، ما فقیر به اون نیستیم. گفتن تو که فقیر نیستی اعلام افتقار نکن، اونم مثل توست. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ولی نسبت به خدای متعال بخواهیم فقیریم، نخواهیم فقیر. کائنات بخواهند ذلیل فرمان خدا هستن، نخواهند ذلیل فرمان خدا هستن. خدا متعال به سماوات ارسلت اعتیاد توان او کرهن. قالت و اتینا همه ما نفق سماوات اتینا طائعین. بخوان یا نخوان اینجوری. این یه نکته است. تفاوت اینجاست ما به دیگران غنی نیستیم. اگه به ما گفتن در مقابل دیگران اعلام ذلت نکن، همه عالم یه طرف بودن تو به اونها اعلام افتخار نکن. عزیز باش نسبت به اون چه در دست دیگران است، اعلام فقر نکن. نکتش اینه تو فقیر به اونا نیستی، چرا اعلام فقر میکن؟ نکته دیگرش این اعلام فقر این اوی عبادته، ادعا مخل عباده. این اعلام فقر و از دست او گرفتن محبت او رو میاره تو دل شما، او رو شریک خدا میکنه. ببندید چشم دلتون رو به سوی همه جز خدا. حالا چرا که به این سوی این خدا باز بذاریم؟ به خاطر دو نکته. نکته اول این است که بخواهید یا نخواهید فقیر او هستید، نمیتونید نخواهید. ما نمیتونیم حیات نخواهیم. هرچی هم تجلد کنیم بگیم نه خدایا داری که داری من حیات نمیخوام، نمیتونی بگیم نخواه. آخرش هم آدم با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. نمیتونه عبد نخواد حیات. مگه ما میتونیم حیات نخواهیم؟ مگه ما میتونیم بقا نخواهیم؟ اینایی هم که گاهی خدای متعال عقوبتشون میکنه، خودشون میکشه کنار، از خودشون نفرت پیدا میکنن، میرن رگ حیات خودشونو بزنن، وقتی با مرگ مواجه میشن میفهمن عجب اشتباه کردن. مرگ که نمیشه به طرفش بریم، نیستی. پس بنابراین نهت بکنیم ما نمیتونیم بگیم خدای من دوام نمیخوام، بقا نمیخوام، علم نمیخوام، قدرت نمیخوام، حکمت نمیخوام. نمیشه بگی نمیخوام. این طلب در ما هست. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو، این برهان فطرت رو اینجوری معنا میکردن. میگفتن ببینید همه ما اگه همه هفت اقلیممون بدن کممونه. چرا؟ اگر طلبی که در وجود ماست متعلقش این دنیا بود، وقتی رسیدیم باید قرار بگیریم. این که وقتی میرسی به دنیاها تازه میفهمی که نه اینم به درد نمیخوره، بعدیشو میخوای پیداست. اون طلبی که در انسان است اینا نیست. ما اشتباه تعریفش میکنیم، دنبال بوتا میریم، وقتی رسیدیم میبینیم نه این مطلوب من نبود. باز شیطان یه بوت دیگه برامون درست میکنه. خدا متعال این بوتکده رو ویران میکنه، دوباره شیطان یه بوت دیگه درست میکنه. پس ببینید ما بخواهیم یا نخواهیم تفاوت اینجاست با بقیه. ما نمیتونیم، مخلوقیم. خدای متعال ما رو اینجوری آفریده، طالب خودش آفریده، محب خودش آفریده، خاشع در مقابل خودش آفریده. فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی ما بخوایم یا نخوایم او رو میخواهیم، او رو دوست داریم. به این حبم حب خشوع میاره، از اون جنسه، نه از جنس از اون عشقهای ظاهری که طلبکاران است. نه، ما در فطرتمون خشوع حب داریم. اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. ما اگه طعم ایمان و خشوع ایمان رو نچشیدیم، تبعیت نکردیم، وقتی بردنمون تو آتش اونجا خاشع میشیم، همه گردن کشا اونجا سراشون پایین میاد. اونی که تو فطرت ماست خشوع حبه، میخواهیم خدا رو، اسماء حسنایش رو میخواهیم، نمیتونیم نخواهیم. مفتور به حب این اسماء، تواضع در این اسماء، تذلل نسبت به این اسماء هستیم. اونی که انبیا از ما میخوان چیزی اضافه بر فطرتمون نیست. لیستعدوهم میثاق فطرته، میثاق هایی که تو فطرت ماست میگن به فعلیت برسونه دیگه. مگه شما با خدا میثاق نداری؟ و الا ببینید اگر در فطرت ما نبود، همه 24000 پیغمبرم بیان فایده ای نداره. خورشید هرچه بتابد به گندمی که خدا سنگی که درش استعداد رویش و گیاه شدن نداده، هرچه هم بتابه این نمی رویه. در ما این طلب هست، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. هرچی هم تجلد کنیم تجلده، ولی وقتی ببینیم میگیم من میخوام خدا، من میشه آدم بهشت رو نخواد، من میشه آدم علم نخواد، مگر میشه بالا. یه جلوش خدا تو این دنیا به ما نشون داده، با سر میدویم دنبالش. همه اینایی که میگن ما نمیخوایم، چرا با سر دنبال دنیا میدون؟ تو این جلوش رو دیدن. اگر ما بقیه هم ببینن همینطوره. دیدید خدای متعال تو اون مجلس یه جلوه به یوسف داد، یوسف که از خودش چیزی نداره. بطن عیدیهن، نه اگر یه خورده دیگه ادامه پیدا میکرد سراشون هم میبریدن. خدای متعال یه خورده دیگه داغش میکرد، میدیدی همه
می آمدن می دیدن بابا کار خودشون تمام که رگاشون رو زدن. خدای متعال اگر نشون بده اون جمالو با سر میرن همه، نمیتونن نهان. به اندازه ای هم که خدا ارائه کرده همه میدونیم، اونایی که دنیا رو میبینن با سر دنبال دنیا میرن، اونایی که بهشت رو میبینن شوقن الاسباب، جانشون داره از بدنشون جدا میشه که به بهشت برسن، اونایی که مقام رضوان میبینن که دیگه هیچ، و رضوان من الله اکبر، اونایی که قرب حضرت محبین که دیگه هیچ. 40 شب موسی کریم یه وعده بهش دادن، تو تور رفته نه خوابیده نه خورده، نه تشنه شده نه گرسنه شده، خیلی عجیبه، نه خوابید نه خورد نه آشامید، نه تشنه شد نه گرسنه شد نه خسته شد 40 شب. پس ما نمیتونیم، نکته دیگه اینه که ما نمیتونیم نسبت به این خدا بی تفاوت باشیم. هر چی هم بگو من نمیخوام، برو نخوام، میتونی نخوای؟ هر اندازه‌ای که جلوه‌هاش میاد می‌بینی می‌خواد. مگر خدا مثلا یه موقعی بخواد آدمو عذاب کنه، بله آدم دچار نسبت به خودش و همه چی بدبین میشه، رگ حیات خودش هم قطع می‌کنه، وقتی مشاهده کرد باز دوباره پشیمان میشه، دیگه فایده هم نداره. نکته لطیف در اینجاست که حالا این خدایی که دارد فردش با بقیه داراها اینه. اولا اون داراها مثل خود ما هستن. اسماء حسنای خدا رو بگذارید کنارا که معصومینن، اون سخن جداییست. لله الاسماء الحسنا فدعوه، هر چی از خدا میخواید بعد از طریق اسماء حسنا باشه. ما فقیر الاللهی از طریق اسماء حسنا، بخوایم یا نخوایم تو فطرت ما تعلق به اسماء حسنا که معصومینن هست. معصومین رو بگذارید کنار، بقیه هر کی هر چی دارد همه مثل ما هستن. یه بقول آقا گفت کلنا ملا قولی، همه اون مثل هم. این که خدا میگه از اونها نخواه، چیزی ندارن، چی دارن که ازشون بخواه؟ دیدید قرآن رو؟ همه آلهه‌ای که ما دنبالش هستیم، همه اینه که دنبالشون بریم، قرآن میفهمد یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بشمر. شما برای چی دنبال اینا میرید؟ دنبال این دوست و رفیق و آسمان و زمین و خورشید و ماه و پدر و مادر و سنگ و چوب و هر چی که میرید، علم و قدرت و میخواد هیچ خیری به شما برسونن، همشون دست به دستن بدن یه پشه فرق نمیتونن بکنن. دنبال چی هستید؟ میخواد خطری رو از شما دفع کنن، یستوبهم الذباب و شیء الله یستن ذوهم، پشه یه چیز ازشون بگیره نمیتونن پس بگیرن. شما دنبال چی هستی؟ برای چی دنبال اینا میرید؟ پس ببینید که به ما میگن دنبال دیگران نرید، دیگران کاری ازشون نمیاد. مقایسه ها قرآن رو ببینید، قرآن هر کجا میگه دنبال اینا نرید همین حرف رو میزنه. حضرت ابراهیم میفرماد که این بتایی که سجده میکنه در مقابلشون برای شما نفعی دارن، به شما میتونن ضرری بزنن. میگن ابراهیم نمیترسی این بتا رو شکستی؟ میگه شما پشت به حضرت حق کردید، نمیترسید من از این چوب و سنگا بترسم؟ ضرر به شما میتونن بزنن، نفع دارن، میشنون چی میگید، اجابت میکنن. این که قرآن میگه نرید دنبال آنها، دلیلش هم میاره، میگه یسمعون یجیبون، مجیب شما هستن. بس فرقش اینه که خدای متعال اگر ما باید بریم در مقابلش تواضع کنیم، خشوع کنیم، دل ببندیم، توکل کنیم، راضی باشیم، این است که او سمیعه، میشنوه، مجیب، جواب میده. اولا داره، اینا ندارن چیزی، بدتر از خود ما هستن، واقعا بدتر از خود ما هستن. دوم این که داشته باشنم سمیع و مجیب، چرا صدای منو بشنون؟ و بس سمیع و بل مجیب. ما خیال میکنیم دیگران اجابت ما رو میکنن، اگه طبیعت به ما گندم میده او مجیبه، اگه طبیعت میفهمد که من میخوام سیر بشم میرویاند، او میرویاند، طبیعت چه کاره؟ اگه آسمان بر ما میبارد او میباره، آسمان چه کاره؟ او مجیبه. اگر دوست من به من توجه میکند او مجیبه، و الا هیچ دوستی به دوستی کاری نداره. لذا روز قیامت که خدای متعال این روابط رو قطع میکنه، تقطع فهم الاسباب، پای خود رو کنار میکشه از این روابط، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبه، همینه که قربان هم میرفتن قبون صدر هم دیگه میرفتن، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو، دوستای صمیمی دشمن هم میشن الا المتقی، اونایی که دوستشون در راه خدا بوده. پس اونها نه دارن و نه اگر داشته باشن با ما کاری دارن. ولو انکم، ولو ندارید، حملکون خزائن ربی، نه 1,000,000,000 و 100,000,000 و 10,000,000,000، اگر خزائن پروردگار من رو شما مالک می شدید، لامسکتم، ضربه‌ای به حدید. پس الان که دارم می بخشن می گن اون دست جود خداست. اگر مادر از آسایش خودش می گذره، خداست داره. لله جنود السماوات و الارض، لشکر خدا به خودش واگذار کنن فرزند و یک قدم برای فرزند برن. پدرم همینطوره، دوست صمیمی هم همینطور. پس نکته دیگر اینه که اگر به ما میگه از اینها بخوای نخوای و از من بخوای، لا تعبدو الا الله، در مقابل دیگران خشوع و خضوع نکنی، چون دیگران ندارند و اگرم داشتن کاری با شما نداشتن، چون خودشون فقیرن. فقیر هرچی داره میخواد جمع کنه مال خودش. فقیر که نمیتونه ببخشه مگر از غنای خدا سرشار بشه. اونایی که از غنای حضرت حق سرشار میشن بعد جانشون هم میده، و الا فقیر کاری با شما نداره. و نکته لطیف ترش اینه که دیگران اگر داشتن هم میدادند، هم تو این داد و ستد طمع داشتن، شما رو ذلیل میکردن، بهتون میدادن. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. ما خیال میکنیم خدا ما رو واگذار کرده، اگه واگذارمون میکرد زمین و آسمان و خورشید همه ما رو بیچاره میکرد. همین خورشیدی که هر روز طلوع میکنه بی محابا انقدر بخشش داره که گویا اصلا بی حساب و کتاب. همین خورشید اگه فرمان خدا نبود یک اشعه رو به ما نمیتابید، با ما چه کار داره؟ روز قیامت دست ما پوست ما شهادت میدیم، میگه لما شاید تو، شما دیگه چرا؟ دست من تو دیگه چرا؟ تو هم آره، میگه من تحت فرمان خدا هستم. تو دنیا هم اگه به حرفت گوش میدادم، تو که خیال نکنید من با تو بودم، هیچ وقت من با تو نبودم. انت غنی الله الذی انت علی کل شیء، من هیچ وقت با تو خیال نکنید من تو دنیا به حرفت گوش میدادم، تو دنیا هم به حرف او گوش میدادن. به من گفته بود در اختیار این آقا باش هست. حالا میفهمد شهادت بده، شهادت بده. بگو چه کار کرده؟ میگه من هیچ وقت بنده تو نبودم که الان بنده تو باشم. دیگران اگر هم یه موقعی بدن، آدم رو ذلیل میکنن. این خدا خداییست که اگر میدهد از سر رحمت میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. این میخوای لقمه تو دهنت بذاره، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. به اون خدایی تکیتون که رحمان رحیم است. قدم بر میداری، درس میخونی، سلوک معنوی میکنی، با این خدا باشه. پس بنابراین نهت بکنید این حضرت حق الله، یعنی اون کسی که صاحب همه اسماء الحسنا، دو اسماء الحسناش همه عالم رو پر کرده، همه بخوان یا نخوان با اسماء او موجودند و در حرکتند. و سوم این که نسبتشون با اون اسما نسبت فقیر و غنی است، نمیتونن نخوان. چهارم این که اون کسی که ازش میخوان کریمانه میدهد. خود اونی از تجرب اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، من رو باور کنی، من کنار شما هستم. فرق خدا انسان با بقیه، فرق حضرت حق با بقیه ایده که اگر به او متصل شدی میشی عزیز. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن، سرشار میشی. اعتصمت بالله فعززت، دیدید آب قلیل وقتی وصل میشه به آب کر میشه بعد معتصم، دیگه دست نجس بهش میخوره به جایی که متنجس بشه دست رو پاک میکنه. وقتی کسی وصل شد به خدای متعال میشه معتصم، اعتصم تا بالله، همه عالم از سر سفرش بخورن کم نمیاد. اون وصله دیگه، همه عالم دیان در خونش باشه. همه عالم برن نگران نمیشه. چون چیزی به او کم و اضافه نمیکنه. مازا فقط من وجدک، وقتی کسی با خدا بود همه عالم برن، خب برن. از کردم پشه نشست رو درخت چنار عظیم، گفت میخوام بپرم و حواست باشه خودتو بگی. گفت اگه نشستی ما فهمیدیم، خودتو بگی یعنی چی؟ کسی که به خدا رسید به این عزت اینجوری میرسه. پس ببینید، اگر گفته شده که لا تعبدوا الا الله، الله لا اله الا هو، هو الذي في السماء و في الارض اله، این قراردادی نیست. اسم یه موجودی بذاریم، موجودی که شایسته عبادت است. خب چرا شایسته عبادت است؟ حقیقتا الله صاحب مقام اولویته. همه اسماء حسنا هزار تا کمتر یا بیشتر اسماء توقیفی ذیل اسم الله هست. اله اون کسی است که همه اینا رو داره. خب وقتی همه اینا رو داشت، عالم بخواهد یا نخواهد فقیر اوست، سر سفره مهمانی اوست. انقدر اون کریمه که اون کسایی هم که ازش نمیخوان، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، تحننم منه، از سر تحنن و محبته و رحمت، یعنی رحمتش اون کسی هم که نمیخواد میگیره. پس بخواهیم یا نخواهیم، لا اله الا الله جزو الهی نیست که. ما بقی اسماء، لفظ، نامه، نامه ظاهری، هیچ واقعیتی پشتش نیست. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، هیچ خبری پشتش نیست. حالا سخن اینه، این توحید تا اینجاش همه قبول میکنن، مفهوم مشترکی است. تا اینجاش آدم میتونه با امیرالمومنین هم نباشه، موحد باشه، هر کسی برای خودش تبلیغ دست بگیره، یه دکانی باز بکنه، دعوت کنه بیاید آقا بریم به طرف خدا. تا اینجاش این توحید نزاع و جنگ و درگیری و اینجوری نیست، صلح کلی میشه. تا اینجاش، تا اینجاش یه اعتقادی است که میشه همه کنار هم جمع بشن تو عالم. ولی این توحیدی که قرآن دعوت میکند، اسلام دعوت میکنه، لا تعبدوا الا الله، وقتی تفصیل پیدا میکنه، یه معنایی پیدا میکنه که از درون همین توحید صف بندی پیدا میشه. این صف میره تا حد موضع‌گیری و تبری و قتال و درگیری، و یک درگیری عظیم تاریخی پشت سر همین کلمه لا اله الا الله درست میشه. پیامبر سر چی میجنگید؟ یقاتل علی التنزیل. امیرالمومنین سر چی میجنگید؟ یقاتل علی التعبید. همه دعوا سر توحید، سر چیز غیر توحید میجنگید. سید الشهدا تو نامه‌ای که به محمد حنفی نوشتن، اول میفرمان بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فإن الحسین ارواح نافضا یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و ان الساعت آتیتون و ان الله یبعث من فی القبور. اما بعد فإنی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و این نما خرشتی به طلب الاسلافی و متجدی. بعضی از وسط اینو شروع میکنن، اون قسمت اول مرامنامه حضرته. اگر اشهد ان لا اله الا الله نباشه، حضرت داره چی بجنگن؟ اگر دعوا سر توحید نباشه، چه حقانیتی داره؟ همه ی حقانیت عاشورا اینه که نزاع بر سر توحیده، نزاع بر سر رسالته، نزاع بر سر جریان هدایت نبی اکرمه. اینجاست که اون وقت فساد و صلاح و منکر و معروف معنا میشه. ولی شما خدا رو بردارید، چه معروفی، چه منکری، چه اخلاقی. دیدید الان تو اروپا گرفتار بی خدایی شدن، وقتی گرفتار بی خدایی شدن، گرفتار بی اخلاقی شدن. آه وقتی چراغ روشن میشه، خیلی واضح، چراغ که روشن شد، زشت و زیبا واضح میشه، خوب و بد واضح میشه، طلا و خزف خودشون رو نشون میدن. اما تو تاریکی محض که چه تفاوتی است؟ الله نور السماوات و الارض. شما چراغ خاموش کن، بعد خوب و بد، کار خوب دیگه چیه، کار بد دیگه چیه؟ اینا خدا رو کنار گذاشتن تو زندگی اجتماعیشون، به بی خدایی مبتلا شدن، گرفتار بی اخلاقی شدن، حالا یه دنباله میگردن اخلاقشون رو درست کنن. یه مش فیلسوف ضعیف الفهم میخوان بدون خدا اخلاق درست کنن، به انسانیت انسانو معرفا چیه؟ اگه خدا نباشه نیشه درست میگه، حق با زور است. اگر انسان زور نداشت اشتباه کرده نکرده، چرا نمیکنی؟ چرا تجاوز به حقوق دیگران نمیکنی؟ اگر خدا نیست، اگر خدا هست و ما فقیر او هستیم و او غنی مطلق است و عدول از الوهیت او میشه شر، ذیل خدایی او حرکت کردن میشه خیر، وقت اخلاق معنی دار میشه. اخلاق، اخلاق بندگی است. ذیل همش میشه محبت. حتی نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد، شد صاحب خلق عظیم. همه صفات کریم حب الله. در غیر معصوم اخلاق یعنی حب امیرالمومنین. کتاب اخلاق نوشته 6 جلد، فرق نمیکنه حضرت امیر باشد یا نباشه، پیشکش خودی که اخلاق نیست، بازی اخلاقی که غرب و فیلسوفان قدم سر راسته رو دیگران ازش بحث می‌کنن، این چه اخلاقیه؟ منهای خدا یک کسی بیاد خوبات تعریف کنه اگر توانست. شما خدا رو بردارید بگید این کار بده، میگم چرا بده؟ میگه آقا ظلم. میگم ظلم اصلا یعنی چی؟ یه بار دیگه بگید ظلم یعنی چی؟ اگه خدا نیست ظلم یعنی چی؟ حق، میگم حق یعنی چی؟ شما خدا رو بردارید، اله رو بردارید که ما بخواهیم یا نخواهیم ذلیل او هستیم، عبد او هستیم، فقیر او هستیم، ما هم صاحب اسماء او. این روابط رو بردارید از عالم، اسماء و حسنا او رو بردارید، فقر رو هم بردارید، اخلاق درست کنید، میشه اخلاق تعریف کرد. هر چی هم برن جلوتر باطلاقش عمیق‌تر. بی خدا که اخلاق درست نمیشه. اگر توحید رو بردارید، معروف یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ فساد یعنی چی؟ صلاح یعنی چی؟ اورید و انعام رو به معروف انها عن المنکر. بر اساس طلب الاسلام اگه فسادی اتفاق افتاده اگر خدا نیست، بله بر اساس مکاتب مادی اگر نظام اقتصادی به نفع طبقه فلان باشد فاسده، به نفع طبقه فلان باشد، این که طبقه پرستیه. کی گفته ما باید مدافع فلان طبقه باشیم؟ کدام خدا و پیغمبریم؟ آخرش این جبر ماده است. من بتونم جبر ماده فرار میکنم، نتونم هم که دیگه اخلاق یعنی چی؟ هممون مجبوریم دیگه. شما بدون خدا اخلاق تعریف کنید، اما برای چی بجنگن؟ میگه دفاع کن از طبقه کارگر. برای چی از طبقه کارگر دفاع بکنم؟ من کشته بشم که طبقه کارگر بمانه، میخوام 1000 سال نمانه. شما خدا رو بردارید، یه قطره خون امام حسین جادار ریخته بشه هرگز. ولی وقتی اشهد ان لا اله الا الله میشه سار الله وتر موتور، اشهد ان دمک سکنت الخلد. شما این مفاهیمی که پشت سر امام حسین تو زیارت نامه آمده اینا رو بردارید، تقدس امام حسین رو درست کنید، مگه میشه درست کرد؟ مرام نامه رو اگه از اولش برداشتی، اشهد ان الحسین اشهد ان لا اله الا الله، دیگه اصلا نمیشه قیام حضرت رو توجیه کنی. ولی اگر اشهد ان لا اله الا الله پشت سرش قتال هست، از اون دعوام سر همین یک کلمه است. امام زمان که میاد سر چی میجنگن؟ سر لا اله الا الله میجنگن. پس ببینید این حتی از لا اله الا الله ابتداعا مفسر این جنگ نیست. مثلا این بحثی که عرض کردن داره این بود که همه بصیرت هایی که انبیا میدن، که این بصیرت صف و قتال رو درست میکنه، ما رو به استقامت و صف میرسونه، برمیگرده به درک از توحید. میشه توحید رو یه جوری تعریف کنید، میشه صلح کلی، دین رحمانی با تفسیرهای متعددی که ازش شده. میشه توحید رو یه جوری تفسیر کنید که از توش آیات جهاد هم در بیاد، غزوه های نبی اکرم هم در بیاد، بدر و حنین هم در بیاد. این همون امام الموحدین است که لیلة الحریق با تکبیرش از ترسشون عده جان دادن. همون امام الموحدین، این همون امام الموحدینه که وقتی حجت رو تمام میکنه شمشیرش رو میگذاره از این طرف میره، از اون طرف صف نهروان میره بیرون، میگه میفهمد فقط تو این الفتنه. توحید رو چجوری تعریف میکنه؟ امام زمان که امام الموحدینه و هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، وقتی میاد ذوالفقار رو میذاره از این ور عالم میره، از اون ور عالم در میاد. همین پیغام، همین آقایی که پیام رحمت هم داره، بله پیام رحمت داره، همون خدایی که بهشت و جنت رو دارد جهنم هم داره. بدید قدم جلوتر، همون امیر المؤمنینی که قاسم الجنه است قاسم النارم هست، همون امیر المؤمنینی که نعمت الله علی الابرار نعمت الله علی الفجار هم است. درک ما از توحید، تلقی ما از توحید اگر درست شد صفحه قتال درست میشه. اصلا همه دعواها تو عالم سر معبودها هست. اگه بنده پرستش نمی کرد، محتاج نبود، فقیر نبود، چرا دعوا بکنه؟ سر چی دعوا بکنه؟ ما فقیریم، انتخاب اله میکنیم، سر الهمون با هم دعوامون میشه. منتها اگه اله ما دنیا شد، چون دنیا محدود تنازع دائمی است، سر همه چی با هم دعوا میکنه، چون امکانات. اگر اله ما حضرت حق شد، نه همه موحدین با هم دیگه میشن ید واحده، دعواشون دیگه سر شرک و کفر، همه انبیا مسئله شون همین بود. حالا انشاءالله خدای متعال توفیق بده یه قدم این توحید رو ببینیم تطبیقش چیه. توحیدی که قرآن میگه به چی تطبیق میشه که از توش عاشورا در میاد، از توش بدر و حنین در میاد، از دل این توحید قیام امام زمان بیرون میاد. یملع الله به الارض عدلا بعد ما ملعت ظلما بجورا، یا کما ملعت کما ملعت ظلما بجورا. امتلاع عالم از عدل خیلی فداکاری و تلاش و زد و خورد و درگیری داره. این طرف پر کردن عالم و حضرت نواد همه رو تبدیل کنه به این راحتی نیست که همش هم توحیده. هیچ کنه اصلا عدل در عرض توحید نیست که آه. شما توحید رو بردارید عدالت رو تعریف کنید. عدالت یعنی چی؟ عدلی که حضرت میخوان بیارن تناسبات توحیده، میخوان زندگی بشر همش بشه موحدانه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت کرد. این یعنی عدل. خروج از این یعنی ظلم. هم رابطه انسان با خدا ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با عالم ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با ملکوت عالم ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با دیگران ظالمانه میشه، هم رابطش با خودش ظالمانه میشه. انسان اگر از مدار بندگی خارج شد، مثل اون سلولی است که از مدار خودش تو بدن خارج میشه. همه دعوا سر این کلمه است. السلام علیکم یا ابا عبد. خب شب پنجم محرم هست. یه آرام آرام با عاشورا داریم نزدیک میشیم، مهیا باید بشیم انشاءالله. امام صادق در روایت است اگر روزی نام امام حسین پیش روشون برده میشد، دیگه اون روز کسی لبخند بر لب امام صادق. به نظرم ابوبصیر است در کامل الزیارات است، الان راویش در خاطرم دقیق نیست. یه محضر امام صادق بودیم که از آغازهاش دارشون وارد شدن و حضرت تحلیل گرفتن و جملاتی بعد فرمودن هر وقت نگاه میاد یاد میکنم از سید شهدا و فرزندانشون میبینم، حالتی بر من وارد میشود که دیگه مالک خودم نیستم از ظلمی که بر اونها رفت. بعد حضرت فرمودن که مادرم وجود مقدس فاطمی زهرا سلام الله علیها گاهی یک جوری ناله میکنن، تعبیرش شهق شهقتن، نالهی میزنن که ملائکه مبکر جهنم جهنم رو مهار میکنن، اگر رها کنن قلیان میکنه و همه رو میبرن. تا ملائکه موظفن تا وقتی قصه حضرت ناله حضرت فروکش میکنه جهنم رو مهار میکنن. بعد میگه به من فرمودن که میخوای مساعدت کنی با مادرم فاطمه زهرا سلام الله، کمک کنی بهش. میگه وقتی این رو گفتن حال من متحول شد، حضرتم گریستن. حضرت حالشون متحول شد، رفتن به طرف محرابشون، منم برخواستم آمدم. اون شب خوابم نبود، خواب به سراغ من نیامد، نتوانستم غذا بخورم. فردا روزدار رفتم ببینم حال حضرت برگشته یا نه. خیلی مضطرب بودم. آمدم دیدم حضرت آرام شدن، منم آرام شدم. این روایت امام رضا که دیگه به ریان ابن شریف فرمودن ان کنت باکیان لشی فکل الحسین ابن علی ابن علی تا عمودی ابن شریف ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرن کان او کبیرن کثیرن کان او قلیلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی المظلوم بلا ناصر واقعا تنهای تنها بود. امام مجتبی همین لحظه تنهایی رو میدید و مودی از دلف و علیک سلاسون الف سی هزار نفر تو رو به تنهایی محاصره میکنه. یه نگاه کرد به جانب راست و چپش دید کسی نمانده. اول اصحابش رو صدا زد یا مسلم ابن عقی و یا هانی ابن عروه و یا زهر و یا بره. مسلم ابن اوسج سعید ابن عبدالله صداشون زد مالی انادی کن فلا تجیبون. بدنها به حرکت در آمد فرمود آرام باشید شما امتحانتون رو پس دادید. سپس نمیدونم چه کسی رو مخاطب قرار داد هل من ناصر ینصر هل من معین یعیننی اگه به من کمک نمی کنید هل من رب یذب عن حرم رسول الله. می دونید چجوری اجابتش کردن کمکش کردن. شم و جالهاشو صدا زد گفت بهش مهلت ندید تک به تک به میدانش نرید دست جمعی بهش حمله کنید. یزدل فالک سلاسون سواره و پیاده تیرانداز نیزدار همه و همه به طرفش حمله کردن. کاری کردن دیگه نتوانست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اونقدر قریب و تنها شده بود دیگه نمیتونست از خودش دفاع کنه. عبدالله ابن حسن نگاه کرد دیدموش تنها مانده خودش را از دست هم رها کرد. ای کاش نیامده بود تا
تو دامن اموالت تیرس شعب قرار گرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیگه تنهای تنهای شده، ایچکی نبود کمکش کنه، همه ی عاشورا از اینجا شروع می شود. فرقتون به سیوب و فرقتون به رماه و فرقتون به لجاره. فرمود 300 زخم نیزه و شمشیر و اثر تیر بر بدن جد ما باقی مانده بود. نقل شده کبودی هایی بر اثر اصابت سنگ ها بر بدن حضرت باقی مانده بود. علاوه بر همه این ها 10 نفر اسباشون رو نعل تازه زدن.